آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا
صدق الله العظيم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 7 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ویژه برنامه بزرگداشت مولوی را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و آلمان. ساخت 705 مرکز صنعتی تا 3 سال آینده در ولایت سغد. و شرکت تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 15 سال در مسابقات بین المللی تفسیر اویفا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را بشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید کردند باید پیام شهیدان را به درستی بشنویم و از آن برای آبادی دنیا و آخرت بهره بگیریم. به گزارش صدای خراسان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران که توسط حجت الاسلام رمضان علی موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، آمده است: شهیدان ستارگان راهنمایند، الگوهای بی‌زوال برای همه ما و نسل‌های پس از ما هستند. رفتار آنان درس است، انگیزه های آنان حکمت است. در ادامه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید شده است پیام آنان یعنی شهیدان را باید به درستی بشنویم و از آن برای آبادی دنیا و آخرت در همه دوره ها و نسل ها بهره بگیریم. سرپرست سفارت ایران در بوسنه هرزگوین از خیابان شهید رسولی حیدری در شهر ویسوکو بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند بازسازی این خیابان قرار گرفت.
ماشاءالله شاکری، سرپرست سفارت کشورمان در بوسنی و هرزگوین در محل شهرداری شهر ویسوکو با میرزا گانیچ شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد. شهر ویسوکو شهری زیبا در نزدیکی سارایوو بوده که در آن خیابانی به نام شهید رسول حیدری به پاس قدردانی از زحمات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و مجاهدت‌های شهدای ایرانی نامگذاری شده. در جریان این دیدار سرپرست سفارت ایران ضمن تبریک به شهردار ویسوکو از تلاش‌های شهرداری در توسعه و گسترش فضای شهری و بازسازی اماکن به خصوص بازسازی خیابان شهید رسول حیدری تقدیر کرده و بر ضرورت تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی دو جانبه و همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.
آلیا در زبان بوسنیایی یعنی بوستانباره، خیابانی که بوستان ماننده و در محاصره درختان بسیار شادابی این در قرار گرفته. من امیدوارم که دروازه ها و ساعت های جدیدی برای همکاری با شهر زیبای ویسوکو ایجاد بشه. ویسوکو یکی از دلپذیرترین شهرها در نزدیکترین فاصله به شهر سارایوو قرار داره.
میرزا گانیت شهردار شهر ویسوکو نیز ضمن تشکر از سرپرست سفارت کشورمان و هیئت همراه توضیحاتی در خصوص بازسازی خیابان شهید رسول حیدری که با تأمین منابع مالی در حال اجرا بوده ارائه و از اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی در زمان تجاوزات به بوسنی قدردانی کرد.
رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آلمان شرکت و زمینه‌های همکاری را اولویت‌بندی کرد. سران کشورهای آسیای مرکزی از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان در مورد گسترش همکاری‌ها گفتگو نمودند. امام علی رحمان از استقبال گرم کشور میزبان در کنفرانس آسیای مرکزی و آلمان تشکر کرد. در این دیدار گسترش رابطه‌های منطقه‌ای و دو جانبه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، افزایش حجم گردش کالا، صادرات محصولات کشاورزی و توسعه همکاری‌های بین منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در این حال فعالسازی همکاری‌های منطقه‌ای در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت، آب، انرژی، نقلیات بارکشانی، ارتباطات و گردشگری یا سیاحی ضروری ارزیابی شد. موضوع افزایش تهدیدها و خطرها از جمله وضعیت افغانستان نیز از محورهای اصلی این نشست بود. امام علی رحمان همچنین در این دیدار از فرانک والتر شتاینمایر دعوت کرد تا به تاجیکستان سفر کند. نخستین جلسه بررسی طرح استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کمیته نظارت مجلس نمایندگان این کشور برگزار شد.
President Biden had lied to Americans again. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید بایدن باز به مردم آمریکا دروغ گفته است، چون 10 سال پیش و زمانی که معاون رئیس جمهور بوده در سفری کاری به چین پسرش هانتر را هم همراه خود برد تا برای کارهای تجاری شخصیش به او کمک کند، اما هر بار مدعی شده که از کارهای تجاری هانتر بایدن بیخبر بوده است. آنچه مکارتی میگوید فقط یک مورد از موارد متعددی است که جمهوری خواهان به عنوان اکثریت مجلس نمایندگان در قالب یک یادداشت رسمی 30 صفحه‌ای بر ضد جو بایدن و به عنوان سند اطلاع و مشارکت او در تخلفات مالی پسرش جمع آوری کردند و بر اساس آن هم جلسه نخست سیزده رئیس جمهور آمریکا را در کمیته نظارت مجلس نمایندگان برگزار کردند.
انبوهی از شواهد در اختیار داریم که نشان می‌دهد جو بایدن سالها از مقام دولتی خود برای منافع مالی شخصی و خانواده‌اش و از طریق طرح‌های فاسد تجاری سوء استفاده کرده. بایدن و خانواده‌اش بیش از 20 شرکت سوری تأسیس و از طریق آنها دست کم 20 میلیون دلار درآمد کسب کردند.
در این حال دموکرات‌های کنگره آمریکا استیضاح بایدن را ساختگی و اقدامی برای تلافی محاکمه‌های پی در پی ترامپ و البته دوبار استیضاح او در دوره ریاست جمهوریش می‌دانند.
در حالی که رئیس جمهور بایدن هیچ جرمی مرتکب نشده، جمهوری‌خواهان یک استیضاح دروغین به راه انداخته‌اند. علت آن هم این است که آنها هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات متعدد کشور ندارند. این استیضاح اساساً مشروعیت ندارد.
خود جو بایدن هم استیضاحش را ناشی از اختلافات سیاسی رو به افزایش در آمریکا و این وضعیت را اتفاقی خطرناک و نتیجه فعالیت یک جنبش افراطی در بدنه سیاسی آمریکا می‌داند که به دموکراسی اعتقادی ندارد.
جمهوری‌خواهان همزمان با آغاز روند استیضاح جو بایدن قصد دارند در روزهای آینده جلوی تصویب بودجه درخواستی کاخ سفید را برای دولت فدرال آمریکا بگیرند و به این ترتیب احتمالاً در روزهای آینده دولت فدرال آمریکا را تعطیل خواهند کرد. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه 2023 در پایتخت تاجیکستان آغاز شد. با گزارش صدای خراسان 600 تاجر و سرمایه‌گذار از تاجیکستان و شماری از کشورهای جهان در کار این همایش شرکت کردند. در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه 2023 رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان شرکت دارند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی ویدیو کنفرانسی خود در مورد فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان و اقدامات دولت این کشور برای حمایت از محفل‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی صحبت کرد. او تأکید کرد برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری و تجاری فرصت مناسبی را برای شرکت کنندگان بررسی و گفتگو و یافتن راه حل جهت مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی منطقه و جهان فراهم میکند. امام رحمان افزود در این حال چنین رویدادهای با گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورها و به ویژه بین تاجران و سرمایه گذاران کمک میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار کرد تاجیکستان با بیش از 40 کشور دنیا توافقنامه در زمینه افزایش و حمایت از سرمایه گذاری متقابل امضا کرده است. امام علی رحمان تاکید کرد دولت تاجیکستان آماده بررسی و حمایت از پیشنهادهای سرمایه‌گذاران برای ایجاد همکاری‌های سودمند است. در 3 سال آینده 75 مرکز صنعتی در ولایت سغد بنیاد خواهد شد. با گزارش صدای خراسان با ساخت این تعداد کارخانه برای 14100 نفر فرصت شغلی یا جای کار ایجاد خواهد شد. در حال حاضر 130 کارخانه و بنگاه صنعتی در ولایت سغد فعال است که 2685 نفر در آنها کار میکنند. همچنین در نیمه اول سال جاری ارزش تولیدات صنعتی در منطقه سغد به 12.6 میلیارد سومانی رسیده که نسبت به مدت همانند سال گذشته بیشتر است. در این مدت بیش از 2 میلیارد سومانی محصول در بنگاه ها و کارگاه های نو تولید شده که سهم آنها در از حجم کل محصولات صنعتی تاجیکستان 5% می باشد. وزارت صنعت تاجیکستان افزود از 505 بنگاه و کارگاه تازه تأسیس 160 بنگاه صنعت غذایی، 121 بنگاه صنعت سبک، 116 بنگاه مربوط به صنعت ساختمان، 99 بنگاه مربوط به صنعت خودرو و 9 بنگاه مربوط به دیگر صنعت ها است. شنونده بخش اخباری ورزشی باشید. تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 15 سال با سرمربیگری دلیر کایسف در مسابقات بین المللی تفسیر یوفا که از 3 تا 8 اکتبر در مینسک برگزار می شود شرکت می کنند. حریفان تیم تاجیکستان در این رقابت بین المللی تیم های روسیه، بلاروس و قرقیزستان خواهند بود. مسابقات تفسیر یوفا در بلاروس به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. هیچ یک از شطرنج بازان تاجیکستان به بازی های آسیایی هانگجوی چین سفربر نشدند. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سپوتنیک، الهام یونسوف رئیس فدراسیون شطرنج تاجیکستان گفت تیم به دلیل شرایط مالی نتوانست به مسابقات برود و تاکید کرد البته بازی های آسیایی مسابقه بزرگ است، اما ما به دلایل مالی نرفتیم و متاسفانه توان مالی حضور در همه مسابقات را نداریم. رئیس فدراسیون شطرنج تاجیکستان تاکید کرد به دلیل نداشتن حامی مالی این تیم بازی های آسیایی را از دست داد. الهام یونسوف خاطرنشان کرد البته شطرنج بازان تاجیکستان در مسابقات دیگری شرکت خواهند کرد. علاوه بر این رئیس فدراسیون شطرنج مدعی شد که تا پایان سال 2023 مرکزهای نو شطرنج در مناطق مختلف و همچنین در دوشنبه افتتاح می شود. و سرمربی تیم فوتبال ختنان از مقام خود استعفا کرد. با گزارش صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، اصلالدین حبیب اللهی به دلیل شکست های پیاپی در این دوره از مسابقات قهرمانی تاجیکستان استعفا کرد. بخش مطبوعاتی تیم فوتبال ختنان اعلام کرد سرمربی با میل خود نامه استعفای خود را نوشته است. مهراب زخریوف و دستیارانش کامل جان آرتیقوف نیز به عنوان سرمربی و مربی نوی تیم منصوب شدند. اصلالدین حبیب اللهی تیم ختنان را به فینال جام 2020 تاجیکستان برد و در آنجا این تیم به مقام دوم رسید. این تیم در سال 2022 قهرمان جام لیگ فوتبال تاجیکستان شد و قهرمانی را در رده چهارم جدول رده‌بندی به پایان رسانید. ختنان در سال 2023 با هدایت اصلالدین حبیب اللهی نیمه نهایی جام تاجیکستان نیز راه یافت. خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت وحدت مسلمانان تاکید کرد. به گزارش صدای خراسان، حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر تهران با تاکید بر ضرورت وحدت مسلمانان گفت انگلیس و امریکا با جنگ ایجاد بدبینی و تفرقه سعی بر ایجاد نفاق و تفرقه بین ملت ها دارند. حجت الاسلام صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دفاع مقدس افزود جبهه و دفاع مقدس جایگاه ولی فقیه و تفاوت آن را با دیگر رهبران عالم در معرض دید جهانیان قرار داد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنرانی اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد قرآن را کتاب تمدن ساز و انسان ساز و منشأ وحدت دانست و گفت رئیس جمهوری اسلامی ایران قرآن را در سازمان ملل به عنوان یک نور و پرچم به دست گرفت و به اهتزاز درآورد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با اشاره به ارسال ماهواره نور تاکید کرد این اقدام برگ زرین نوی در دفتر افتخارات ایران اسلامی است. خطیب جمعه تهران در بخش دیگر از سخنان خود همچنین از تلاش های نیروهای امنیتی ایران برای بی‌اثرسازی ده‌ها بمب و عملیات ترور در ایران قدردانی کرد. ادامه نش خبرها. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان به شدت از سیاست‌های طالبان در این کشور انتقاد شد و طالبان واکنش تندی به این نشست نشان دادند و گفتند که سازمان ملل علیه ما به گروگان گرفته شده است.
نشست شورای امنیت سازمان ملل افغانستان محور این نشست بود. کشورهای مختلف از سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان در 2 سال گذشته انتقاد کردند. حقوق دختران و زنان افغانستان، تشکیل حکومت فراگیر و مسئله تروریسم از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. اما معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست از بی‌تفاوتی غربی‌ها در قبال اوضاع افغانستان انتقاد کرد.
آمریکا و غرب نگران اوضاع افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران این کشور نیستند. آمریکا در 20 سال حضورش در افغانستان فقط برای پولشویی و آزمایش تسلیحات نظامی به این کشور رفته بود.
طالبان نمایندی در سازمان ملل برای دفاع از خود در برابر اتهامات ندارند. نصیر احمد فایق که پس از سقوط حکومت اشرف غنی و رسیدن طالبان به قدرت سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل شد، در نشست شورای امنیت به انتقاد از سیاست‌های طالبان و پاکستان در افغانستان پرداخت و نشست به تنش لفظی بین او و نماینده پاکستان کشیده شد.
آقای رئیس، نمیخواهم برای سخنان این آقایی که ادعا میکند نماینده افغانستان است اهمیت دهم. او نه حکومت دارد، نه نمایندگی و نه اعتبار.
میخواهم به صحبت‌های شهربان و نماینده پاکستان پاسخ دهم که من نماینده افغانستان در این شورا هستم و از مشکلات مردم افغانستان میگویم.
اما در افغانستان حکومت سرپرست این کشور به نشست شورای امنیت و موضوعات مطرح شده در آن واکنش تندی نشان داد.
برخی از گروه های مغرض که همچنان با ما در جنگ هستند، سازمان ملل را به گروگان گرفتند و از آن علیه ما استفاده می کنند. در این نشست فقط درباره دو موضوع داخلی افغانستان صحبت شد و به موفقیت های حکومت افغانستان اهمیت داده نشد.
حکومت سرپرست افغانستان مسائلی از جمله کار و تحصیل دختران و زنان افغانستان که در نشست اخیر شورای امنیت مطرح شد، مسائل داخلی کشورش می‌داند. حکومت سرپرست افغانستان بارها از سازمان ملل خواسته تا کرسی افغانستان را در اختیار این حکومت قرار دهد. درخواستی که البته تا کنون پذیرفته نشده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفیر عربستان سعودی مشورت سیاسی دایر کردند. فرهاد سلیم معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. طی این دیدار وضعیت کنونی، چشمانداز همکاری و همچنین گسترش رابطه‌های دو جانبه و چند جانبه تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین در مورد برگزاری مشورت های سیاسی بین تاجیکستان و عربستان که قرار است در روزهای نزدیک در شهر دوشنبه برگزار شود بحث و تبادل نظر کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد که نفوذ سیاسی ایران در منطقه و جهان قابل حذف شدن نیست. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به ایثار و فداکاری رزمندگان دفاع مقدس گفت این 45 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران سرشار از بغض دشمن از صلابت شما و فرزندان شما بوده است. دشمن شکست خورده اما دوباره از زاویه دیگر آماده است، ولی سوس کمجان و افسرده شده است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنان و ذهن جوانان یورش بردن تا آنها را از نماز، حجاب، عفت، پاکدامنی و محبت اهل بیت جدا کنند تاکید کرد دشمن با دروغ و جنجال می‌خواهد ما را شکست دهد، اما ما با صداقت و حریت با او مبارزه می‌کنیم و پیروزی از آن حقیقت است. ذخیره‌های طلا و ارز در بانک ملی تاجیکستان وضعیت مناسبی دارد. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت تا پایان نیمه اول سال جاری ذخیره‌های بین‌المللی بانک ملی تاجیکستان حدود 7 ماه برای واردات کفایت می‌کند. بر اساس آمار سازمان آمار، متوسط حجم واردات ماهانه تاجیکستان در نیمه نخست این سال 456 میلیون دلار بوده است. خالق‌زاده خاطرنشان کرد بخشی از این منبع‌ها در صورت نیاز به سمت حمایت از نرخ ارز ملی روانه می شود و در صورت نیاز با خرید در بازارهای مربوطه این منبع‌ها افزایش می‌یابد و تاکید کرد در سال گذشته یورو و یوان چین در ساختار ذخیره‌های بین‌المللی لحاظ شده است. با گفته خالق‌زاده سکه در ذخیره‌های بانک ملی 12% و سبد سرمایه‌گذاری‌های خارجی 2% است. ذکر شد که در سال 2022 تاجیکستان این منبع‌ها را 37% افزایش داد. در تاجیکستان در کنار بانک ملی، وزارت دارایی یا مالیه نیز دارای ذخیره‌های طلا و ارز ارضی اختصاصی است. پزشکان انگلیس که از پارسال تا کنون بارها اعتصاب یا کارشکنی کردن، به توجهی دولت و مشکلات نظام بهداشت و درمان را مسئول بروز این بحران می دانند.
تازه ترین آمار منتشر شده در رسانه های انگلیس نشان می دهد حدود 400 هزار بیمار در این کشور بیش از 24 ساعت در بخش اورژانس بیمارستان های دولتی این کشور معطل ماندند تا نخستین رسیدگی ها به وضع آنان انجام شود. در حالی که بر اساس دستورالعمل سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس 95 درصد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس باید در مدت 4 ساعت رسیدگی می شدند.
از سال 1948 که سازمان ملی بهداشت و درمان ما را اندازی شد، مایه افتخار ما بود. اما الان کشور متفاوتی شدیم با چشم‌انداز تاریک.
بحران در نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس به اورژانس بیمارستان‌ها محدود نشده است. حزب لیبرال دموکرات انگلیس در گزارشی اعلام کرد حدود 25 هزار بیمار 10 بار زمان عمل جراحی‌شان لغو شده است و دولت در رسیدن به تمام اهداف رسیدگی به بیماران سرطانی ناکام مانده است.
میزان زنده ماندن بیماران سرطانی در این کشور از فرانسه، آلمان، امریکا و ژاپن بسیار عقب‌تر است و دولت در رسیدن به تمام اهداف درمان بیماران سرطانی ناکام مانده.
پزشکان در انگلیس که از پارسال تا کنون بارها با اعتصاب سراسری مطالبات خود را پیگیری کردند، بی توجهی دولت به مشکلات نظام بهداشت و درمان این کشور را مسئول بروز این بحران می دانند.
بیش از 10 سال است که بحران بودجه بخش بهداشت و درمان را آزار می ده و مدام در حال بدتر شدنه. نتیجه کاهش بودجه، کمبود امکانات، سخت و کارکنان بخش بهداشت و درمان و تشدید بحرانه.
حزب کارگر انگلیس به تازگی اعلام کرد بیش از 120 هزار بیمار در صف انتظار آغاز درمان در بیمارستان‌های این کشور جان باختند. همکنون 7 میلیون و 700 هزار بیمار در صف انتظار آغاز درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند. بنا به گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، دست کم 383 هزار بیمار بیش از 1 ساله که در انتظار پذیرش در یکی از بیمارستان‌های دولتی این کشور برای آغاز درمانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پایان نشر خبرها و در ادامه با بخش بیمگردی در خدمت شما هستیم. نشریه فرج تحت عنوان الحذر از اغواگری سیاسی، مقاله آقای اسراری عضو فرهنگستان ملی علمهای تاجیکستان را منتشر کرده است. در این مقاله آمده است 1 سال قبل در شهر سمرقند جمهوری برادری ازبکستان ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردیده بود که فضای عمومی آن را واقعه‌های خونین در سرحدهای قرقیزستان و تاجیکستان خلل دار ساخت. همان وقت جانب قرقیزستان با آمادگی‌های پیشکی و دهات هممرز ناگهان از ساعت 4 شب حمله ور گردیده آرامی کشور ما را برهم زدند. ذکر شده است در این مقاله این حمله عهدشکنانه باعث خراب گردیدن و به کام آتش رفتن ده ها خانه های مردم بیگناه و از همه انام آورش سبب فوت ده ها نفر اهالی آسایشته و مرزبانان و خدمتچیان حربی بند و بست های نظامی تاجیکستان شدند. تمام 1 سال بعد این رویداد خونین فضا در مرز با قرقیزستان آرام بود و نمایندگان سن و سال و کسب و کار گوناگون جمهوری در ملاقات‌های خود جنگ و جدال را محکوم می‌کردند و صلح و آرامی را ستایش می‌نمودند. در دوام سال گروه‌های حکومتی هر دو جانب هم در قرقیزستان و هم در تاجیکستان مذاکرات آید به مسئله امنیت‌گذاری مرز و حل و فصل مشکلات تقریبا 300 کیلومتری منطقه های باقی مانده بحثی را دایر نمودند. طبق معلومات واسطه های اخبار عمومی این ملاقات ها به دشواری پیشرفت باشند هم اما امیدوار کننده بودند. اینک متاسفانه نوشته است اسراری، رسا بعد از 1 سال رویدادهای خونین باز هم فضای ملاقات نوبتی سران کشورهای آسیای مرکزی که در پایتخت تاجیکستان دوشنبه برگزار گردید خلل دار شد. این دفعه نیز و کوشش همه جانبه جانب قرنسان و محض دستیسه های اقواگرانه رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این جمهوری یعنی قمچیبک تاشیف گفتگزارهای ناخوشایند پدید آمد. در ادامه مقاله فرج آمده است این دفعه نیز هواپیمای رئیس جمهور قرنسان پس از سفر او به تاجکستان و ملاقاتهایش با رئیس جمهور تاجکستان به بیشکیک فرود نامده بود که اظهارات بسا خطرناک و فلاکتبار قمچیبک تاشیف با دعوای دریافت سند نو و اشغال حدودهای نو صدا داد. این دفعه نیز علی‌رغم سندهای بین المللی حقوقی جانب تاجیکستان مورد اتهام قرار گرفت. از همه خواطر انگیز آن است که در این اظهارات از داشتن امکانات نیرو سخن می رود که می تواند معناهای مختلف را با خود داشته باشد. هشدار داده است نویسنده مقاله هفتهواره فرج. امنیت اطلاع رسانی چرا تامین آن طرف مهمتر می‌گردد؟ تحت این عنوان سلمان مولانظرف یک تن از کارشناسان ساحه رسانه در نشریه جوانان تاجیکستان اظهار نظر کرده و از جمله گفته است امروز اطلاع رسانی به قدرت تبدیل شده است. قدرت آن از صدها تیر و توپ بزرگتر و بیشتر است. اگر دولت بخواهد دولت دیگر را بی‌ثبات گرداند حتماً مبارزه تبلیغاتی و اطلاعاتی را براه مانده به مفکوری شهروندان آن دولت توسط واسطه های اخبار عموم تأثیر خود را می گذارد و در نتیجه آن دولت را به بی‌ثباتی تیله می دهد، یا اینکه توسط اطلاع رسانی فرهنگ خود را بالای آن کشور بار می کند. در این راستا اگر استادگری کردن نتوانیم با مشکلات پیچیده و فلاکتبار گرفتار می شویم. از همین خاطر اطلاع رسانی و تأمین امنیت آن در تمام جهان روز تا روز مهمتر شده است. خبرنگار جوانان تاجیکستان از مولان نظر پرسیده است که بعضی از کارشناسان بر این نظرند که باید برای قشرهای مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان یا مکتب بچگان فرهنگ درست استفاده اینترنت و امنیت اطلاع رسانی آموزانده شود. شما همچون متخصص در این زمینه چگونه عقیده دارید؟ مولان نظر جواب داده است برای این کار از همکنون دیر شده است، زیرا خوانندگان از خردی و کودکی به اینترنت دسترسی دارند، اما همچون فن علاهده نیبو متخصصان ساحه در مکتب‌های میانه با آنها با خوری‌ها گذرانند خوبتر است. اگر ماهیت این موضوع با آنها آموزانده شود، در دلخواه حالات آنها بی‌طرفی را اختیار نکرده در این بخش سهم خود را می‌گذارند. سامانی از اپلوس به برخی از محدودیت‌ها در مسائل دینی و معنوی در جمهوری ازبکستان نشر مطلب کرده، از جمله نوشته است این وضعیت در حالی است که چند سال پیش شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان گفته بود که در ازبکستان هیچ کس با پوشیدن رویمال یا روسری مخالفت نمی‌کند. آن زمان شوکت میرزایف اقدام رئیس وقت ولایت فرغانه را در رابطه با تندگویش نسبت به پوشش بانوان مورد تنقید قرار داده بود. ذکر کردن به مورد است که در ازبکستان زمان ریاست جمهوری اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین این کشور مبارزه با هر گونه عنصر دینی به بهانه محو افرادگرایی در اوج بود و سالهای طولانی ادامه کرد. با این بهانه هزاران نفر زندانی و شکنجه شدند و چند نفر دیگر نیز ترک این کشور کردند و از زمان کمی تغییر یافت که اسلام کریموف وفات کرد و زمام قدرت را شوکت میرزایف به دست گرفت. رئیس جمهوری تازه انتخاب شده در سخنرانی‌های خود به مردم وعده آزادی اعتقاد داد و تا جای توانست نظارت از بالای دینداران را کاهش داد. همچنین چندین نفر را که قبلا به جرم‌های مربوط به اعتقادات زندانی شده بودند از زندان رها کرد. با گذشت 7 سال از به سر قدرت آمدن شوکت میرزایف چنین به نظر می‌رسد که این همه آزادی‌های داده شده به آهستگی محدود می شوند. نوشته است از اپلوس. در ادامه این مطلب می خوانیم ساکنان این کشور باشند همیشه وعده داده شوکت میرزایف را تکرار کرده از مقامات طلب حقوق خود می کنند. در حالتهای علاهده ساکنان مخصوصا بانوان با دختر رئیس جمهور سیده میرزایف که مشاور رئیس جمهور است مراجعه کرده حل مشکل خود را طلب می کنند. از جمله در رابطه با معرکه ضد پوشش نیز یک دانشجوی بخش سیمی دانشکده مهندسی تکنولوژی بخارا با سیده میرزایف مراجعه کرده از او خواسته است برای حمایت حقوقهایش مساعدت کند. اما تا به حال نه مقامات رسمی ازبکستان و نه رئیس جمهور و نیز دخترش موقع خود را نسبت به حادثه های آخر مشخص نکردند. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و آلمان. ساخت 75 مرکز صنعتی تا 3 سال آینده در ولایت سغد. و شرکت تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 15 سال در مسابقات بین المللی تصفیه اویفا. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تکراری گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. پادشاهی به هنگام گذر کردن حکیمی را بدید. بر سر او ایستاد و گفت: ای حکیم، نمی ترسی از من؟ حکیم گفتش: ملکا، تو نیکی یا بد؟ پادشاه گفت: من نیکم. حکیم لبخندی زد و او را گفت: از نیکان چرا ترسم؟ اهل دلی 40 بار حج به جا آورده بود. روزی در مکه سگی دید گرسنه و تشنه و ضعیف گشته. آن اهل دل خود چیزی نداشت که به سگ دهد. اطرافیان را گفت: که می خرد 40 حج به یک تانان؟ یکی بیامد و آن 40 حج بخرید به یک تانان و گواه برگرفت. شیخ آن نان به سگ داد. مرد کار دیده ای آن واقعه بدید. از گوشه ای برآمد و شیخ را مشتی زد و گفت: ای نادان، پنداشتی که کاری کردی که 40 حج به یک تانان بدادی؟ پدرم بهش را به دو گندم بفروخت که در این یک نان از آن هزار دانه بیش است. شیخ چون این سخن بشنید از خجلت گوشه‌ای گرفت و سر در کشید و گفت عجب، آدمی چه زود مغرور اعمال خیش می شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان ارجمند، همان گونه که می دانید جامعه سالم است که در آن خانواده بنیان مستحکم داشته باشد و در میان اعضای این نهاد مقدس مهر و محبت پایدار و پدیدار باشد. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم با شما عزیزان در رابطه با موضوع سلامت جامعه در گروه سلامت خانواده صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. خانواده بخش اصلی جامعه به حساب می آید. خانواده مهمترین کانون است که جامعه را شکل می دهد. شخص در کنار تأثیری که از جامعه خود می پذیرد، با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است، محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می دهد. چون این تأثیرات علاوه بر مسائل پیرامونی، بر مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی سلامت جامعه نیز نقش دارند. به همین علت بسیار از صاحب نظران معتقدند اصلاح جامعه و پیشرفت و ترقی آن در گرو اهمیت به خانواده و اصلاح خانواده است. خانواده به عنوان بخش یا عنصر بنیادین هر جامعه تأثیر عمیق بر رشد انسان دارد. خانواده واسطه بین فرد و جامعه است، به طوری که از یک سو به تولید اعضای جدید و اجتماعی نمودن آنها پرداخته و از سوی دیگر بر رفع نیازهای مراقبت عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اعضای خود می پردازد. از طرف دیگر تغییرات سریع اجتماعی مانند افزایش هزینه زندگی برای خانواده ها، افزایش فاصله طبقاتی، پیشرفت های فناوری، بالا رفتن سن ازدواج و غیره همگی می توانند سلامت نهاد خانواده را با چالش های جدی روبرو نمایند. در این بین مسئولان سلامت جامعه می توانند با در نظر گرفتن چالش های پیش رو و ارائه مراقبت های پیشگیرانه در تمام سطوح پرداخته و نقش خود را در ارتقای سلامت نظام خانواده ایفا نمایند. به همین دلیل است که نگهداری از خانواده از امور راهبردی تمامی کشورها در امور بهداشتی محسوب می شود و این موضوع به معنای فراهم آوردن سلامت روحی، جسمی و اجتماعی خانواده است. عامل‌های تعیین کننده جامعه دخیل در این حوزه مانند فقر، سواد و غیره اکنون در تأمین سلامت جامعه نقش مهمتر نسبت به عامل‌های عفونی و واگیر ایفا می‌کنند. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته با موضوعات و ارتباط آنها با سلامت خانواده و جامعه بیشتر پرداخته می شود.
یکی از شاخص‌ها یا پارامترهایی که در هر جامعه مد نظر قرار میگیره مفهوم سلامت هستش. یه سازمانی هست به نام سازمان بهداشت جهانی، همه سالی یک سری مؤلفه‌هایی رو مطرح میکنه. یکی از اونا در رابطه با سلامت، بلکه در رابطه با خانواده. اگر بخوایم ما یه تعریف کلی بدیم از سلامت، در واقع میگن که یک پارچگی روح و جسم انسان میتونه مقدمه باشه برای سلامت، یعنی یک هارمونی یا هماهنگی بین بدن انسان و روح انسان باشه، این مقدمه سلامت هستش. ولی سنگ بنای سلامت در هر خانواده و هر جامعه ای رضایتمندی نسبی از زندگی و پاسخ به نیازهای اولیه هستش. یعنی عملا اگر شما به نیازهای اولیه که میگن خوراک، پوشاک، مسکن، یک نسبی به صورت نسبی یک پاسخی داده بشه، شما از یک سلامت نسبی برخورداری، نه مطلق. این شاخص میتونه متفاوت باشه با توجه به شاخصهای توسعه جوامع. حالا این تعریف کلی شدش از سلامت. حالا ما اگه بیام تو مقوله خانواده صحبت کنیم، در واقع میتونیم بگیم سلول بنیادین هر جامعه خانواده که تشکیل شده از مرد و زن با فرزندان یا بدون فرزندان. قطعاً اگر ما بخوایم خانواده رو در طول مسیرش سالم بدونیم، موفق بدونیم، یکی از اون پارامترها مقوله سلامت هستش. و حالا در رابطه با مقوله سلامت، یکی از اندیشمندان اومده سلامت رو نوشناسی کرده، انواع سلامت رو مطرح کرده. یکی از اون انواع سلامت مثلا میشه سلامت جسمی، یکیش میشه ذهنی، یکیش میشه معنوی، یکیش میشه اجتماعی. اینا سلامت هایی هستش که شما رو در یک شبکه از ارتباطات انسانی اجتماعی انجام میده. و وقتی که در این شبکه ارتباطات انسانی اجتماعی قرار گرفتی، اون خانواده زمینه رو برای سالم بودن شما از دوره های اولی زندگی مهیا میکنه. جامعه سالم هستش که هسته اصلی اون سالم باشه. یا حالا من دیگه به اصطلاح تو حوزه کاری که صحبت میکنیم، تو حوزه مردم شناسی خانواده یا جامعه شناسی خانواده، خانواده رو یک واحد زیستی بیولوژیکی میدونن که عناصر داره. هر کدوم عناصر باید وظیفه‌شون انجام بدن. هر کدوم از عناصر اگه وظیفه‌شون انجام ندن، خانواده اون هدف و کارکردش با اختلال مواجه میشه و در نهایت فرهنگ جامعه بیمار میشه. ببینید یه زمانی بود در گذشته میگفتن که هر نسل 27 سال تا 30 ساله و شما باید، یعنی 30 سال با پدر مادر فاصله تونه تا برسی به درک، اندیشه و تجربه اون. الان این فضای مجازی، ارتباطات، تکنولوژی این فاصله رو خیلی کم کرده. به خاطر این که شما به نظر من هر عنصر مادی فرهنگ که وارد میشه ما باید بتونیم اون رو بشناسیم و گیر ما تو عنصر مادی فرهنگ نیست، گیر ما در نحوه استفاده از اونه و باید اینجا این فاصله ای که هستش رو با آموزش و فرایند یادگیری خوب که به سمت سلامت ما را هدایت میکنه اونم هدایت کنیم.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانه های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. خانواده رکنی اصلی جامعه سالم، پویا و متعادل را تشکیل می‌دهد. در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر نظام خانواده در معرض هجوم عامل‌های زیاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. همینک جهانی سازی به عنوان پدیده مهم مطرح شده است که زیر ساخت زندگی انسان‌ها را تغییر داده و با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های ارتباطی کلیه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر وسایل ارتباط جمعی موجب تغییرات فرهنگی در سطح جامعه ها شده که این مسئله خانواده ها را در جامعه های مختلف با چالش های جدی روبرو ساخته است. یکی از پیامدهای منفی این مسئله گسستگی خانواده است. زیاد شوی طلاق در جامعه های امروزی از نشانه های این گسستگی است که و دنبال خود مسائل چون فقر، جنایت و افزایش فرزندان بی سرپرست را به همراه دارد. آثار منفی طلاق برای همسران و فرزندان بسیار زیاد است. با دلیل های گوناگون شماری از زندگی های مشترک در جامعه امروزه ما به طلاق می انجامد. اما این تمام ماجرا نیست. نبود عشق و محبت که به نسبت ها و شدت های گوناگون نمود پیدا می کند، جلوه های بسیار متفاوت می تواند بیابد که دلزدگی در روابط زناشویی و نارضایتی از زندگی مشترک نمونه آن است، حتی اگر منجر به طلاق نشود. در رابطه با موضوع سلامت